بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فطری بودن توحید و معاد و نبوت و رسالت، یعنی فطری بودن اصول دین و امهات دین، مطالبی که گذشت خلاصش این شد که هر موجود متحرکی در نظام هستی امکان هدفی دارد، چون حرکت بدون سمت و سوی و هدف نخواهد بود و الا می شود هرج و مرج. و همونطوری که حرکت خروج از قوه به فعل است و اگر سمتیست اون سمت هدف و کمال متحرک است، انسان هم که یک موجود متحرک در جهان طبیعت و امکان است، نه بدون حرکت خواهد بود و نه بدون هدف. اگر حرکت نکند یا برای آن است که همه کمالها را داراست یا برای آن است که تکاملش محال است، در حالی که نه انسان همه کمالات را داراست نه کامل شدنش محال. اگر بخواهد کامل بشود، یعنی بین نقص و کمال او رابطه است، اون رابطه به نام صراط و راه و سبیل الله خواهد بود. اگر خدای متعالی راهی را که زنبور عسل برای نیل به هدف طی می کند، قرآن اون راه را سبیل الله می داند، می گوید فسلوکی سبل ربک زللا. اگر زلل و زلول و زلول و آرام و رام هست در طی راه خدا و اون راهی که انسان را از قوه به فعلیت میرساند راه خداست، انسان هم سبیل الله خواهد داشت، سبیل رب خواهد داشت. زیرا نه ممکن است ما بپذیریم که انسان همه کمالها را داراست، نه ممکن است بپذیریم که تکامل انسان محال است، نه ممکن است بپذیریم که بین نقص و کمال راه نیست یا راه مشخص نیست یا از هر راهی که انسان شوشد به مقصد میرسد. این چنین نیست. و چون انسان مانند یک موجود طبیعی در دل کوه نیست که معدن بشود، یا یک موجود روییدنی در سینه دشت نیست که درخت بشود، یا یک موجودی در دامداری ها نیست که به صورت یک حیوان درآید، بلکه یک موجود متفکر و اندیشمند و آزاد است، کمال او در اندیشه صحیح و آزادی صحیح و انتخاب راه صحیح است. اینها مال مقام ثبوت است. مقام اثباتش بحث الهی دارد که کی اینها را تعیین میکند. اون مقام اثبات بحثش شده است. الان بحث در مقام ثبوت است که آیا دین فطری انسان هست یا نه؟ آیا بین انسانیت انسان و کمال مطلوبش یه راه صحیح هست یا راه نیست؟ اگر انسان یک موجود متفکر آزاد اندیش انتخاب کننده است، کمال او در علم صحیح و اندیشه صحیح و انتخاب صحیح است. پس بین انسانیت انسان و همه علوم رابطه نیست، با یک علم رابطه است. با همه اقسام آزادی ها رابطه نیست، با یک آزادی رابطه است. با همه گزینش ها و انتخاب ها رابطه نیست، با یک گزینش و انتخاب رابطه است. چرا؟ چون اگر علوم مختلف بود، آزادی ها مختلف بود، گزینش ها مختلف بود، یکی به این سمت دیگری به سمت مخالف دعوت کرد و انسان کمالش در هر دو باشد، یعنی هر دو مرد، زیرا این دو علم و دو مکتب و دو قانون رو در روی همه. ممکن نیست انسان تشنه سم و تشنه آب گوارا باشد، چون یکی کشنده است دیگری پرورنده است. حالا کدام سم است کدام پرورنده مطلبی است علاهده، چون این دو مکتب نقیض همند، این دو قانون ضد همند، این دو گزینش رو در روی همند، ممکن نیست انسان تشنه هر دو باشد و به سمت هر دو حرکت کند و هر دو کمال او رو تعیین کند. چون انسان بدون قانون نخواهد بود کما مره، و این قانون با چند عامل به اختلاف تهدید می شود، عامل جهانبینی، چه جهانبینی های گوناگون باعث ایدئولوژی ها و قوانین و مکتب های گوناگون است. یک، اگر هم جهانبینی یکی بود، در استنباط از همون جهانبینی و تطبیق این سنت و قانون بر اون جهانبینی اشتباه راه دارد، چون بشر معصوم نیست. دو، و اگر هم جهان بینی یکی باشد و اشتباه نباشد، انگیزه ها در تدعین قانون فرق میکند، هر کدام سعی میکنند قانونی و مادهی طرح کنند که به سود خود یا به سود کشور خود یا به سود جامعه و نژاد خود باشد. این سه، پس در تهیه قانون و تدوین سنت لااقل از سه جهت این قانون به اختلاف تهدید می شود. نظرات و جهانشناسی های گوناگون، یکی می گوید انسان نه مبدعی داشت نه منتهایی دارد، از خاک برخاست و دوباره خاک می شود، دیگر هیچ. با این بینش مادی قانونی که وضع می کند برابر با همین قانون. اون چی می گوید جهان مبدعی دارد و خالقی دارد ولی معادی ندارد، مانند وثنیین حجاز و دیگر مشرکان، او قانونی که وضع می کند سعی می کند که آلهه و اربابان خود را راضی کند، نه به قیامت بیاید و در قیامت به حال او سود داشته باشد. این دو. اون کس که میگوید عالم مبدعی دارد و معادی دارد و حساب و کتابی است، او هم قانون را به طرح دیگر تنظیم میکند. پس با جهان شناسی های مختلف قوانین مختلف خواهد بود. این اختلاف تنظیم قانون از راه جهان بینی. دوم، بر فرض اینکه جهان بینی متفق باشد، در نحوه استنباط و تطبیق مصالح و مفاسد بر اون زیر برا گاهی سهو و نسیان راه میده. چه این که شما میبینید همونها که جهانبینی توحیدی دارن، جهانبینی الهی دارن، اهل یک ملت و مذهبن، مسلمانن، در تشخیص قانون اشتباه میکن. پس سهو و نسیان عامل دوم است که باعث پیدایش اختلاف در سنت گذاری به طرح قانون است. عامل سوم، انگیزه های هوا و هوس، که هر کسی سعی میکند ماده قانون را طوری تنظیم کند که به نفع او یا به نفع جامعه او یا به نفع نژاد او یا به نفع آستان و کشور او باشد. چون این مکتب ها و قوانین از چند راه مختلف است و ممکن نیست همه اینها کمال و سعادت انسان را تأمین کند، پس بین انسان و یکی از این مکتبها و قانونها و سنتها رابطه تکاملی است و لاغیر. نه ممکن است رابطه تکاملی بین انسان و این گونه از مکتبا قطع باشد، نممکن است با همه اینها ارتباط داشته باشد، چون اینها اختلافات فرو نیست، رو در روی است. این نظیر اون نیست که کسی بگوید نماز احتیاط را نشسته بخون یا استاده بخون، که جزء امور احتیاطی فروعات است. این یکی میگوید این حلال است و اون دیگر بگوید این حرام، یکی میگوید باید کشت و یکی میگوید باید احیا کرد، عملا فرق مبان هست بینشون. پس یک راه هست بلاغیر، ممکن نیست انسان با همه جهان شناسی ها و جهان بین ها رابطه داشته باشد، بلکه با یک جهان بینی، با همه قوانین رابطه ندارد بلکه با یک قانون، در تطبیق اون قوانین بر اون جهان شناسی هم به یک روش خاص مرتبط است بلاغیر. این ها مال مقام ثبوت است و این راه مستقیم اگر قابل تغییر باشد و قابل تبدیل باشد، هرگز انسانها را به هم مرتبط و هماهنگ نمی کند، زیرا انسان گذشته با اون صراط مستقیم بود، انسان فعلی یا آینده با راه دیگری کامل می شوند. هرگز انسانها به هم مرتبط نخواهند بود، هرگز تجارب گذشته ها زمینه تکامل بعدی را فراهم نمی کنند، زیرا اینها یک حقیقتند و یک راه، گذشتگان یک حقیقت دیگر بودند و یک راه دیگر. این نیست مگر اینکه حقیقت انسانیت یکیست و راه هم یکیست. لذا قرآن میگوید همه انبیا اسلام آوردن و قابل تغییر هم نیست، هیچ پیامبری غیر از اسلام نیاورد، چون ان الدین عند الله اسلام، و از هیچ متدینی غیر از اسلام قبول نمی شود، و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. این راهی که انسان را به کمال میرساند صراط مستقیم نام دارد، دین نام دارد، اسلام نامیده می شود، سبیل الله نامیده می شود و مانند. ممکن نیست انسان بالفطره کمالی نداشته باشد و هازا هو المسمى به دین الفطری. اما در تشخیص این در مقام اثبات کدام عامل است که به انسان می فهماند راه تو این است ولا غیر؟ آیا عقل در رهبری انسان کافی که نیازی به وحی معاذ الله نباشد یا نه؟ به همون دلیل که انسان نیازمند به قانون است و با یک قانون رابطه دارد، به همون دلیل عقول بشری کافی نیست لما بینها من الاختلاف. بسیاری از چیزها را که نمی فهمد، اون چیزهایی را که می فهمد با اختلاف می فهمد. گذشته از این که اگر هم اصول فکریش و زیربنای اعتقادیش صحیح باشد، در استنباط از اون اصول عقل عادی اشتباه میکند، یک گرفتار امیال و احوا و اغراض و هدفها و انگیزه های باطل و پلید است، دو پس در مقام اثبات اون عامل تعیین کننده رابطه کمالی بین انسان و هدف باید معصوم باشد از سند، هم در جهان شناسی معصوم باشد هیچ اشتباه نکند، هم در تطبیق این ایدئولوژی بر جهان بینی رد فرو به اصول معصوم باشد هیچ اشتباه نکند، هم در مقام تدوین قرض ورز نباشد و سود طلب نباشد. و هازا هو النبی. کسی که در شناخت جهان هیچ اشتباه نکند، کسی که در تطبیق سنت و قوانین بر اون جهان شناسی غفلت نکند، کسی هم علم را کتمان نکند و قانون گذاری را به دست هوا نسپارد. در این کتاب شریف الغارات تقریبا یک قرن قبل از نهی البلاغه نوشته شده و بسیاری از خطب و سخنان حضرت امیر سلام الله علیه در اون کتاب آمده. زنی به حضور حضرت رسید، عرض کرد من عربم و از قبیله شمایم، هم نژادم، چرا از بیت المال به اون مقداری که به دیگر زنها دادید به من هم دادید؟ حضرت طبق یک نقد دست گذاشت زمین، مقدار خاک برداشت، فرمود این خاک ها اجزا شبیه به همه، هیچ کدام بر دیگری تمایزی ندارن، همه از خاکیم و این باعث امتیاز نیست. اگر نیزیست از راه دیگر است که اون کاری به مال نداره. اونگاه فرمود من به قرآن که کلام الله هست نگاه کردم، دیدم فرزندان اسماعیل را با فرزندان اسحاق قرآن فرق نگذاشت، با اینکه اینا دو نژادن، دو گروهن، دو قبیلن و اهل دو زبانن. اون کسی که در همه این امور میکوشد که نژاد خود و نژاد غیر را یکسان ببیند در برابر حکم خدا، او میتواند این راه را شکوفا کند. بقول معصوم در سوره مبارکه نساء آیه 165 می‌فرماید عقل بشر برای تعیین این خط مش کافی نیست. وقتی جریان انبیا را تبیین می‌کند می‌فرماید به این که از 163 شروع می‌شود تا 165. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبور و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل، که رسل مشهورن، و رسلا لم نقصصهم علیک، که انبیای مستوره، و کلم الله موسی تکریما. چرا سلسله انبیا را ما برای بشریت فرستادیم؟ رسولا مبشرین و منذرین، این سلسله انبیا برای چی آمدن؟ برای لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این استدلال بر ضرورت وحی است و عدم کفایت عقل. و کان الله عزیزا حکیم. فرمود اگر ما انبیا نمی فرستادیم، این سلسله جلیله انبیا نمی آمدند، بشر در قیامت احتجاج می کرد، می گفت ما را بدون راه نما رها کردی. اگر عقل کافی می بود، اگر فکر و علم و هوش بشری کافی می بود، این احتجاج نمی کردن. خدا می توانست بگوید من به تو حجت کافیه و بالغه دادم. اگر عقل می توانست اون راهی که انسان را به اون کمال علمی و عملی می رسند بفهمد، حجت خدا تمام. از این که قرآن می گوید لولا الوحی و النبوه، مردم حجت دارن بر خدا، خدا حجتش بالغ نیست و تمام نیست، معلوم می شود عقل چراغ است نه راه. یک عاقل با چراغ می گردد، دینش رو می بیند و اون دین را یعنی راه را که پیغمبر آورد طی می کند. پیغمبر صراط مستقیم است، دین صراط مستقیم است، عقل چراغ است که انسان عاقل با این چراغ راه را ببیند به برود. هرگز با چراغ کسی به مقصد نمی رسد. کسی که عاقل نباشد بین سحر و معجزه فرق نمی گذارد، بین نبی و متنبی فرق نمی گذارد، بین دین اصیل و باخته های جعلی فرق نمی گذارد، بین موسای کلیم و سامری فرق نمی گذارد، آدم نابینا می افتد. و اما اگر کسی چراغ در دست داشت و بصیر بود، می دیدد یکی کلیم الله هست، یکی رسول الله هست، یکی مسیلمه کذاب، یکی نبیست، یکی متنبی. با چراغ عقل وحی را می شناسد و اطاعت می کند، که العقل و سراجون لا سراط حجت است، برای اینکه چراغ حجت است. خدا می تواند بگوید راه راست و راه های انحرافی در عالم بود، من که چراغ دادم تو راه را ببین. یکی مقدمه که عقل را ببین، اون که عقل نداره نابیناست. سامری او را می فریده، فرعون بر او چیره می شود. قرآن می گوید سر چیرگی و استیلاء فرعون ضعف عقل مردم بود. فستخف قومه فعطاؤه، اول اینا رو توهی کرد، خفیف مغز کرد، سبک مغز و سبک سار کرد، بعد از اونها اطاعت کرد. گفت این ثروت من حاضر انهارو تجری من تحتی علیس لی ملک مصر، با این منطق آمده گفته متاکلین که چیزی ندارد، منم که مقتدرم. فستخف قومه فعطا او هو، اینها که بیچراغ بودند به دنبال سامری را افتادند به یک بهانه، به دنبال فرعون را افتادند به بهانه دیگه. اما اون که عقل دارد بصیر است، بیناست. بینا باید صراط مستقیم را ببیند.
چراغ عقل
میگوید توی فطرت که راه میخواهی راه بلدت این است که با اعجاز آمده. به فطرت میگوید یاسین و القرآن الحکیمه انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، این کس که علی صراط مستقیم است او رو پیدا کن دنبال او برو. اونی که بر صراط مستقیم است و بر رسول است. عقل یک قدم توان رفتن ندارد، کجا برود؟ نمیداند از کجا آمده، نمیداند کجا میرود. این یک گوری میبیند که این لاشه ها رو در این گور میریزد. اون راه است که میگوید انسان که مرده است، سار جیفتن بین اهلهی و اسلموه الى عمله. این که حضرت در نهج آمده فرمود انسان که میمیرد بدنش یک مرداری میشود، سار جیفتن بین اهلهی، همه تلاش میکنن که زود دفنش کنن که از بوش متعذی نشدن، از این مردار نجات پیدا کنن. همین انسانی که سار جیفتن بین اهلهی، همین را فرمود به اسلموه و الى عمله، او را به عملش می سپارن. اینه که عقل رو می بینن. عقل یعنی عقل عادی یک جیفه می بیند و یک گوری، اما یک روحیست، یک حسابیست، یک کتابیست، یک عملیست، یک سنجش اعمالیست، یک صراطیست، یک رسیدگیست، یک پاداش کیفریست. اینها را به طور اجمال عقل می فهمن. اما حقایق اینها به تفصیل اینها را که عقل درش نمی کنند. و اسلموه الی عمله، عقل برای آن است که انسان عاقل اگر مریض شد عقل طبیب او نیست، چراغ او است. می گوید تو مریضی، مریض طبیب می خواد. خیلی ها ممکنه تابلوی طب داشته باشند ولی فلون شخص طبیب است، نه دیگر متطبب ها. عقل به فطرت میگوید تو دین میطلبی. خیلی ها ممکن است داعی دین داشته باشند، لیست متنبیا کمتر از فهرست انبیا نیست. هر نبی در برابرش یک یا چند متنبی بود. وقتی مسیلمه داعی نبوت داشت، عده‌ای به دنبال او راه افتادند. وقتی به اینها گفتن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را رها کردید، به دنبال مسیلمه حرکت کردید، گفت این طایفه منه. او کس طایفه ما نبود، مسیلمه چون طایفه منه به دنبال او حرکت کرد. این که چراغ ندارد نبی و متنبی را تشخیص نمیدهد. عقل برای تشخیص نبیت، عقل راه نیست، برای تعیین راه است. فرمود اگر ما انبیا نمی فرستادیم، اینها در قیامت احتجاج می کردند. لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول وکان الله عزیز حکیم. این یکی از بهترین تقوا است که به انسان میگوید تو باید مطیع راه و راه بلد باشی. یکی از بدترین فجور آن است که خود را صاحب راه و تعیین کننده راه بداند. چون همین عقل میگوید من که نمیدانم کجا بروم، اجمالا میدانم مبدعی است، اجمالا میدانم معادی است، اما چه کنم که مبدع راضی باشد، چه کنم که در معاد رو سفید باشم، اینا رو که عقل نمیفهمد. یک سلسله اصول کلی رو درک میکنه. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. هزارها قسم خوراکی در عالم است. عقل چه میداند چی ضرر دارد چی منفعت دارد؟ هزارها قسم اعمال و حرکات و کار در عالم هست. عقل چه میداند که فلون کار اگر به فلون عنوان شده و رو با گوشه چرف شد یا کنار لب شد ویلون لکن لهم ازتن لامزه، یعنی چه میداند؟ یه سلسله خطوط به اصول کلی رو درک میکنه. خطوط کلی و اصول کلی که در مقام عمل پیاده نمی شود. یک دستور العمل های جزئی می طلبد که تطبیق کنند. نجف اینه که در این کریمه می فرماید انبیا آمدن تا خدا حجت بالغه داشته باشد، نه مردم بر خدا حجت داشته باشد. پس فطری بودن دین در مقام ثبوت محرز، نیاز به انبیا در شکوفایی فطرت در مقام اثبات هم محرز. و اما اون حدیث شریف که فرمود شما کودکان را تا یک سال نزنید زیرا گریه های اونها شهادت است و صلوات است و دعا و نیایش، که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید صدوق در صفحه 331 نقل کرده در باب فطرت، باب و فطرت الله عز و جل الخلق على التوحيد. اون حدیث خلاصش این شد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تضربوا اطفالكم على بكائكم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله. گریه چهار ماه اول کودکانتون شهادت به وحدانیت حق است. و اربعت و اشهرین السلات و علی النبی و آله. گریه چهار ماه دوم این کودک صلوات به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و اربعت و اشهرین الدعاء لوالده، گریه چهار ماه سوم دعا و طلب خیر برای پدر و مادر است. زیرا این بچه‌ای که حدیث العهد به این عالم است و هنوز چیزی نیاموخت و نیندوخت، نیازمند است و هر نیازمندی دل فطره به مبدعی تکیه میکند که نیاز او را برطرف کند. هر چه هست او که نمیداند کیه، که او در نام جاهل است، او در نشان جاهل است. و الا یک انسان نیازمند به مبدعی تکیه میکند که لا یعجزه شی، همون مبدعی که در جریان آیات خطر که دع رکبو فی الفرد دعو الله مخلصین را دین انسان غرق شده می طلبد. انسان غرق شده نظیر بیمار افتاده در بستر بیمارستان نیست که در حد یک توقع علاقه داشته باشد دوستان او از او عیادت کنند، که اگر دوستش آمده بعد بگوید ما رو راه ندادن یا در بسته بود یا اتاقتون رو پیدا نکردی، مسئله حل بشود. اون کسی که در دل دریا غرق شده کسی را می طلبد که هیچ عاملی جلوی قدرت او را نگیره و او هم علیم محض باشد، نگوید من با ابزار نجات آمدم تو رو پیدا نکردم، و این هم بتواند به او دسترسی داشته باشد که او رو بخواهد و طلب بکند، که سه اصل در اونجا مطرح شده. این کودک نوزاد هم به شرح زن به جایی تکیه می کند که نیاز او را دسترسی کند. اونی که نیاز او را بالقول المطلق بتواند برطرف کند اون قدیر مطلق است، که باید بداند نیاز او را او علیم مطلق است، و این هم بتواند گرایش و کشش به سمت او داشته باشد و او را طلب بکند که اقرب الی من حبل الورید باشد، که اون خدای من. پس بالفطره کودک مبدع خود را می طلبد. ممکن نیست نیاز باشد و جزع باشد اما نخواهد کسی را که مشکل او را رفع بکند. اون نه پدر مادر می شناسد، نه پرستار می شناسد، نه دوست می شناسد، نه آشنا می طلبد. اون مبدعی می طلبد که مشکلش حل کنه. لذا گریه این برهه از زمان شهادت بر وحدانیت حق است. در چهار ماه دوم کم کم می بیند افرادی با او سخن می گویند ولو نتواند تشخیص بدهد و بفهمد. مناظر را می بیند که او را در آغوش می گیرند ولو نتواند تشخیص بدهد و بفهمد. یه افرادی می بیند، فکر میکند اینها یعنی که مشکل او را حل میکنند، اما تشخیص نمیدهد اینا که هستند. اینها به عنوان مجرای فیض، به عنوان واسطه فیض، به عنوان رابطه بین این کودک به اون مبدع توانا تلقی میشوند. لذا در چهار ماه دوم گریه او صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یعنی به مجرای فیض، یعنی به اون رابطه، به اون واسطه. چهار ماه سوم که از هشت ماهگی تا دوازده ماهگی است، پدر و مادر رو خوبی میشناسن، به طلب مغفرت به دعا برای پدر و مادر میکنن. و اربعت و اشهرن الدعا لوالدین. این به خوبی نشون میدهد که فیض از مبدع متعالی تنزل میکند به برکت انبیاء و اولیای الهی، بعد به وسیله آبا و امهات به افراد میرسه. اینه که نه اطفال کم علا بکای هم، اما این که والدین مجرای فیضان در کریمه و انشکر لی ول والدک به خوبی روشن است که قرآن کریم احترام به پدر و مادر را در کنار احترام به الله قرار داد، برای اینکه این مجرای فیض است، انشکرلی و لوالدک. در فرح ظاهر والدین ظاهری که باعث پیدایش جسمن، در فرح بالاتر انا و علیون ابا با هذه الامه که باعث تکامل به پیدایش روحاً لشکوفایی همون فطره. الحمدلله رب العالمین.